کالش و نمیدونم مازندران و سیستان و بلوچستان و هر کجا وجود داره که من میبینم که اینها با کار دارن زندگی میکنن و هیچ با از فرصت برابر با رقبای شهرنشین و خودشون هیچ وقت برخوردار نیستن. یعنی شما هر چقدر تلاش میکنید این جبر اقتصادی عظیمی که در جامعه ایجاد شده به شدت داره روز روز مثل خوره به جامعه یک آموز پرورش مترقی افتاده، چه برسه آموز پرورش نحیف و لاغری که ما داریم.
بله.
اینجا هر باید با هم ببینیم. اعتقاد من اینه که حالا در کشور ما البته هم در حوزه آموزش، هم در حوزه بهداشت، هم در حوزه مسکن، هم در حوزه های دیگر، حتی در حوزه ورزش شما الان میتونید ببینید که چه کسانی از فرصت های ورزشی بهتری برخوردارن و چه کسانی علی رغم توانمندی به استعداد بالایی هم که دارن اما نتونستن راهیابی به باشگاه های برتر داشته باشن چون پول نداشتن.
بله.
این تو بهداشت هم همینطوره. خب من اعتقاد من اینه اگر قرار باشه که جنبندی تو این قسمت من الان داشته باشم اینه که کسانی خواهند توانست ما رو به اون راهبردهای اساسی با محتوای قانون اساسی یا سند تحول بنیادین و اسناد فرادستی پیشرفته ای که در طول سالهای اخیر با افق ایران 1404 تأسیس شده و ابلاغ شده ما رو به اون نقطه هدف برسونن که آدمهای اهلش باشن، اهلیت داشته باشن.
بله.
جامعه ای که مدیرانشون، کارگزارانشون، قانونگزارانشون اهلیت نداشته باشن، اهلیت با چه چیزی؟ ما بحث خودی و غیر خودی گاهی که داریم همون اهلیته، اهلیت با آرمانهایشون، آرمانهای ملتی که انقلاب کرده، اهلیت با آرمانهای ملتی که خون داده براش. اگر چنانچه مدیران و کارگزاران و قانونگزاران و مجریان و همه دستاندارکارانش اهلیت لازم نداشته باشن، ما همچنان در جا میزنیم و راه به عقب میریم، شاید جامعه رو به دهران میبریم. به گمانم روی کار آمدن یک دولت صالح، یک دولت درست کار و راستگو میتونه این کار رو به نتیجه برسونه که ما البته باید حتما شتاب نکنیم و ببینیم که با روی کار آمدن کسانی که این اهلیت دارن در یک دور زمانی فرض فرمایید که حالا 4 ساله 8 ساله ما بتونیم از این شرایط بحرانی بسیار بسیار منکوبی که الان وجود داره عبور بکنیم، به شرایط بهتری برسیم. و به زودی هم اتفاق نمیافته. من در یک کنفرانسی در یکی از کشورها دیده بودم وزیر آموزش کره جنوبی اومده بود و داشت ترسیم میکرد فضای کره جنوبی رو. میدونید کره جنوبی تو همین 30 چند سال اخیر به این پیشرفت رسیده.
بله.
و همه نکبت‌های گذشته خودش رو در اسلایدی نشون داده بود و بلافاصله آمده بود شرایط پیشرفت امروز کره جنوبی رو که برای دنیا به حال تعجب برانگیزه رو بیان کرد و همه اینها رو محصول آموزش در طی 30 سال دونسته. ما حالا نمیخوایم در 4 سال بگیم که به مدینه فاضله خواهیم رسید که در استراتژی ها و رابطه کلان ما وجود داره، نه، ما میخوایم بگیم که اراده وجود داشته باشه که در اجرای سند تحول بنیادین، در اجرای قانون اساسی، در اجرای اصل فرادستی خودش رو صادق نشون بده، خودش رو زینف ملت نشون بده، نه زینف آن شخصی که خودشون تکیه بر قدرت دارن، در این حال هم دستی بر ثروت دارن و میخوان نجات ملت بدن. این امکان پذیر نخواهد بود.
خیلی متشکرم آقای دکتر فیاضی. شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه روز روشن رو میشنوید. فرصتی از همکارانمون در اتاق فرمان دریافت میکنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. روز بخیر شنوندگان عزیز. در آستانه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری با موضوع عدالت آموزشی در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. آقای دکتر سید مجید حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و همینطور آقای دکتر عبدالوحید فیاضی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و سخنگوی سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات. جناب آقای دکتر حسینی، آقای فیاضی اشاره کردن به سند تحول بنیادین آموزش پرورش. یکی از کارهای خوبی که در این سالها انجام شد تنظیم سند تحول بنیادین آموزش پرورش بود، ولی تا اونجا که من خبر دارم متاسفانه خیلی به مرحله اجرا نرسید، بیشتر در حد حوزه اندیشه و نوشتار باقی موندش. چرا این اتفاق میفته تو کشور ما؟ گاهی وقتا تصمیم‌های خوبی در فضاهای تولید فکر گرفته میشه، ولی خروجیش اون که باید ملموس باشه و در سطح جامعه مردم حس کنن، اون را کمتر شاهد هستیم.
ببینید، سند تحول یکی از بندهای اساسیش عدالت.
بله،
یعنی عدالت در آموزش رو یکی از مسائل اصلی آموزش میدونه دیگه، سند نسبتا خوبی. ولی باید به شما عرض کنم که آموزش پرورش ضد سند تحول عمل میکنه.
که چرا؟ چه
دلیل اساسیش؟ نیروهای حاکم بر آموزش پرورشن، نیروهای اقتصاد سیاسی حاکم بر آموزش در حوزه آموزش نفع و سود مالی دارن. وقتی چنین چیزی دارن، امکان عمل بر طبق سند تحول رو ندارن. ببینید، فاصله آموزشی بلوچستان با تهران الان به 57 برابر رسیده. یعنی ما فرض کن در 2 دهه قبل فاصله آموزشون 20 برابر بوده بین تهران و بلوچستان، الان به 57 برابر رسیده قبل از تورم، یعنی قبل این تورم دهشتناک دوره آخر آقای روحانی،
که الان بدتر هم حتما
شده. طبیعتاً الان دیگه من آمارای نهاییشو ندارم. پس آموزش پرورش مطابق سند تحول ضد سند تحول عمل کرده. دلیل اصلیش هم این است که آموزش پرورش به جایی که بره از مناطق محروم حمایت کنه، الان یک سری بزنید به بودجه آموزش پرورش. ما صندوق حمایت از مدارس غیر انتفاعی داریم به جای صندوق حمایت از مناطق محروم. جذاب نیست؟ ما 1,000 میلیارد تومان بودجه معلم خرید خدمت داریم. معلم خرید خدمت چیه؟ معلم پیمونکاری، یعنی بدون بیمه، بدون قرارداد، با حقوق 1 تومانی، یعنی برده. 1,000 میلیارد تومان ما بودجه اهرم داریم برای بخش خصوصی که بیاد مثلا مجلس گفته اگه شما میخواید یه مدرسه پول بده دولتی یه جایی بسازه، حتما بخش خصوصی هم باید بیاد 50% بده. یعنی خیر رو هم اومدیم اهرم کردیم بودجه دولت رو. اگه پول خیر نیاد دولت یه جایی مدرسه نمیسازه. اگه پول خیر نیاد
مشروط به اینکه خیر
پول خیره. خب و این باعث میشه استانهای برخوردار دائما چی بیشتر رشد کنن، چون خیرین اونجا بیشترن. در سیستان بلوچستان ما خیر نداریم که تقریبا 80% مردم زیر خط فقرن.
درست
ترجمه فرمایید. یعنی میخوام بگم نگاه کنید، به دلیل حاکمیت ایده های آزادسازی خصوصی بر آموزش، آموزش پرورش ضد سند تحول عمل کرده. خب یعنی عدد سند تحول در حوزه عدالت روشن دیگه. خب عقب افتادن، ضدش عمل کردن، بدتر شده. دوم، سند تحول به کیفیت آموزش خیلی تاکید کرده.
بله،
یعنی مسئله اصلی سند تحول که آقا باید آموزش خوب به مردم بدیم، با کیفیت به مردم بدیم. خب آموزش طبق همه رنکینگ ها افت کرده، هم رنکینگ های بین المللی، هم کنکور. بله، یعنی هم کنکور نشون میده شما بی سوادتر شدی، هم رنکینگ های بین المللی، یعنی هم داخلی هم خارجی، نشون میده تو خرابتر کردی. پس اینم ضد سند تحوله. نکته سوم، در سند تحول کیفیت آموزشی و سهم درست برای معلم و معلم محوری قائل شده. این هم آموزش پرورش علیهش عمل کرده. خب که حالا این درد دل معلم‌ها دیگه پایانی نداره. یعنی شما این 9000 معلمی که داری، تازه اینایی که رسمی هستن کلی درد دل دارن و فشار که خوردن و فاصله قدرت خریدشون به شدت در سالهای اخیر کم شده. حالا اونایی که اصلا قرارداد ندارن و معلم مرسه غیر انتفاعی هستن و معلم خرید خدمت هستن و معلم صندلی سفید هستن که هیچی دیگه.
به طریق اولا
اصلا قرارداد ندارن که اصلا شکایت کنن که آقا قراردادمون بده.
درست
ترجمه فهمید. میخوام بگم آموزش پرورش در سالهای اخیر به دلیل کانفلیکت آف اینترست، یعنی به دلیل داشتن چی؟ داشتن منافع توسط مدیران آموزشی، علیه سند تحول عمل کرده، گزارش علکی داده.
یعنی شما اعتقادتون که الان قاطبه و اکثریت مدیران حاکم در حوزه آموزش پرورش چون خودشون ذی‌نفع هستند در اجرای سند تحول بنیادین کوتاهی کردن؟
من سوال از شما بپرسم، چند تا وزیر میتونید نشون بدید که خودشون یا خانواده‌شون مرسه غیر انتفاعی نداشته باشه؟ تمام شد، جواب بدید. چند تاشون ندارن، نمیگم چند تاشون دارن، میگم چند تاشون ندارن. خودشون یا فک فامیلشون، حالا دیگه بعضی وقتا روشون نشده به نام خودشون بزنن. مثل آموزش عالی که چند تا مسئول میشناسیم که توش دانشگاه خصوصی ندارن.
خب
شما وقتی حوزه سرمایه‌داری رو حاکم کردی به آموزش دولتیت، نتیجهش اینه که مدارس دولتیت از بین میره، مدارس خصوصیت میره بالا. ببین، ما قانونی رو تصویب کردن اگه مدرسه خصوصی صندلیاش خالی بمونه دولت میره پول صندلیاشو میده. باورتون میشه؟
در باب حمایت از مدارس
میگه آقا تو 3 تا صندلیت خالی مونده، من پولشو بهت میدم، بچه دولتی میفرستم. خب یعنی اینقدر حامی مدرسه خصوصیه. درست. خب عزیز من اون حمایتی که از مدرسه خصوصی داری بیا تو بلوچستان کلاس بساز، 17000 کلاس کمه تو یه استان ما.
دقیقاً
درجون فرمایید. یعنی میخوام بگم که سند تحول نشان شکست آموزش تو حوزه عدالت.
بسیار عالی آقای دکتر فیض. قدیما من قدیما یادم بله. موضوع انشا به ما میدادن میگفتن علم بهتر است یا ثروت، و معمولا بله. معلم‌ها به دانش آموز نمره بهتر و بالاتر میدادن که در ستایش مقام علم سخنرانی میکرد و انشای مفصل مینوشت. ولی الان با این صحبتایی که حضرت عالی و جناب آقای دکتر حسینی مطرح میفرمایید داریم نتیجه میگیریم که ثروت خیلی بهتره. اگه پول داشته باشیم هم دکترا میگیریم به سرعت، در مدارج بالا پست میگیریم. چه باید کرد؟ خیلی تلخ این گزارش ها.
ببینید سخن درستی و در واقع همینطوره متاسفانه. من این نکته میخوام عرض کنم این که خب بالاخره بله علم بهتر از ثروت، هم گفتیم که علمه، اما خروجی اون چیزی که مثلا میبینن میبینن که ثروت بهتره. من فکر کنم که نه، از این شعار بذارم کنار. این واقع نه، شایسته سالاری بهتر از هر چیزی.
بله.
شایسته سالاری یعنی حاکمیت نیازمند به کارگیری شایستگان داره. اینجا رو اگر حلش بکنیم با بقیه قضایا حله. همین موضوع مثلا فرض فرمایید که مدارس دولتی و غیر دولتی مطرح شده، اون مثلا صندوق حمایت اومده گفته که به فرض شما مثلا کمک کنید به مدارس غیر دولتی در مناطق فرض کنید خارج از حوزه های مرکزی، مراکز و شهرستان های دوری که اینها میتونن بالاخره در مشارکت تأثیر داشته باشن. خب یه توجیه. یا اون صندلی خالی اومده گفته که شما دانش آموز مثلا تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی ناتوان رو بیار اینجا بذار، ما هم مثلا به هزینه میدیم شما کمک.
بله.
خب حالا یه بحثی مثلا میگیم شاید توجیه داشته باشه، اما اصلش که اینها نیست. چرا یه عده‌ای، همین نکته اینجاست، چرا یه عده‌ای به این قانون عمل میکنن؟ خب نؤمنو به بعض و نکره به بعض.
بله.
چطور یکی را شما اجرا میکنید گفت که حالا لا تقرب و صلات، بقیه رو نگفت انتون تو کارا
بخشش ایمان میاره.
بالاخره بله بله، شما اگر راست میگی وقتی دارید صندلی خالی رو بر اساس این قانون پر میکنی، به من جواب بده آقای دولت، آقای وزیر آموزش پرورش، آقای رئیس سازمان برنامه بودجه کشور، چه میزان سرانه به مدارس دولتی که باید اقتصاد پیدا بکنه، ابتدایی، متوسط، اول، دوم، فنی حرفه‌ای و غیره تا کنون پرداخت کردی؟ مگر نمیدونیم که الان مدارس در طول 4-5 سال اخیر مستقیما توسط جیب مردم داره اداره میشه؟
بله.
من حالا به حقوق معلمان شاغل و بازنشسته و تازه اونایی که قرارداد دارند و ندارند و بخش اعظمشون مثلا در آموزش پرورش بلا تکلیفن نپرداختم. همین مدارسی که قرار آب و برقش پرداخت کنه، من نمیگم برای کیفیت بخشی آموزش، نه، برای اداره مدرسه ای که با درش صبح باز شه بچه ها بشینن. اینجا مردم دارن اداره میکنن، در ثبت نام ممنوع پول گرفتن، اما شما از همین حالا میبینید که شروع کردن میگن بگیرید، اون بر مصاحبه میکنن که نگیرید، این بذارن میگیرن.
دقیقاً
اینجا نشون میده که وقتی اصحاب قدرت امتیاز میگیرن، اول قانون رو اجرا میکنن که به نفع خودشونه، و بعد اگه فرصت کردن داشتن که ندارن، از این وقتا ندارن و اجرا نمیکنن. اعتقاد من اینه که کسانی که در قدرت هستن مخصوصا در جریان آموزش به هیچ وجه نباید دستشون توی کاری باشه که بالاخره درش پول در میاد، اونم در حوزه خودشون با امضای خودشون.
بله.
وزیر آموزش پرورش، شما الان به تهران من خواهش میکنم اصلا یه بحثی بذارید، حتما حالا اگه توسعه اینو دیدن و میدونن که اینطوری هم هست، همه میدونن مثلا همدان نیست به اون صورت. عمده مدارس خیلی خیلی نامداری که در تهران الان ایجاد شده که به هر حال رتبه های تک رقمی کنکور داره، مال چه کسانی؟ مال وزرا هست، مال سفرا هست، مال نمایندگان مجلس، مال مدیران آموزش پرورشه. اصلا شما مدیران در طول 20 سال 30 سال اخیر تا امروز رو بیارید در آموزش پرورش، وزرا، معاونین وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، نمیدونم همسرانشون رو هم البته باید بیارید چون خیلی به نام همسرانشونه.
بله.
اصلا رئیس مجلس ما داشتیم که زنش هم خودش هم مدرسه داره. اصلا کسانی داریم که الان اتفاقا جزو اپوزیسیون هستن در ایران، دارن داخل حاکمیت دارن علیه حاکمیت حرف میزنن، اتفاقا پولدارترین مدرسه هم دارن اداره میکنن تو کشور الان. اتفاقا خروجی های اونا هم در یه جاهایی به کار اپوزیسیون هم میخوره. خب اونها الان دارن برای جامعه آموزشی ما تصمیم گیری میکنن، اونها دارن آینده نخبگانی ما رو دارن از الان دارن به نوعی مدیریت میکنن که به کجا بره. دست اینا باید کوتاه بشه. یک کلام، اگر قراره که کسانی بخوان و اراده بکنن که کشور رو از این جریان منحرف آموزشی، جریان منکوب آموزشی، به یک جریان معتدل و جریان مطلوب برسانن، الا و لابد حتما باید از اصلاح کسانی شروع بکنن که در رده های مدیریت آموزش پرورش از وزیر تا پایین ترش. وزیری که میخواد رأی اعتماد بگیره حتما باید برخوردار از یک چنین رانهایی نباشه.
بله.
من در مجلس بودم و با وزرای این گونه مخالفت میکردیم. متاسفانه یا رئیس مجلس، اکثریت مجلس و دیگران جناحهای قدرت هجوم میآوردن و اینها رو تایید میکردن. به نظر میرسه که اگر چنانچه شایسته سالاری صورت بگیره، اگر آدم های صالح در کار آموزش پرورش که رکن کشوره، آدم های صالح برای وزارت کشاورزی مفید و لازمه، برای صنعت همینطور، برای خارجه همینطور، اما برای آموزش و پرورش از اوجب واجبات برای اصلاح ساختاری یک کشور و تنظیم نظامات درست سازمانی یک کشور هست، حتما باید اینطور باشه تا بتونیم ما به این چیزی که دغدغه من و شما و مخاطبان و شنوندگان عزیز ماست انشالله جامعه عمل بکشون.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر فیاضی. در حقیقت انقلاب اسلامی از ویژگی های ممتازی که دارد این که مردمی است. مردم انقلاب کردن، مردم صاحبان انقلاب هستند و مردم در حقیقت کسانی هستند که تداوم و بقای انقلاب اسلامی را تضمین میکنند. بنابراین اگه این مردم سرخورده بشن، دل سرد بشن و احساس تبعیض و نابرابری بکنند، این در حقیقت پایانی است بر جریان مبارک انقلاب اسلامی. ما باید کاری بکنیم که مردم تعلق خاطرشون، پیوندشون با حاکمیت، با نظام بیشتر بشه. طبیعتاً کاهش فاصله بین مدارس دولتی و غیر دولتی یک قدم مهم هستش، به خاطر اینکه تقریبا همه خانواده های ایرانی یا دانش آموز دارند یا از اقوام و نزدیکانشون در حوزه آموزش شاغل هستند و زینفند در فرایند آموزشی. من یادم با یکی از وزرای آموزش پرورش گفتگو میکردم، میگفتن بیشترین سطح استحقاق را وزارت آموزش و پرورش با جامعه داره، چون یا خانم معلم است یا آقا معلم است یا فرزندشون دانش آموز است. افزون بر 1,000,000 از جامعه کارمندی جامعه آموزش پرورش هستن. حالا فکر میکنید جناب فیاضی برای کاهش فاصله بین مدارس دولتی و غیر دولتی دولت 13 هم چه کار باید بکنه؟
ببین جناب شرستاده، نکته خوبی اشاره کردید. دولت 13 هم اگر قراره که فاصله خودش رو در همه بخش ها با مردم کم بکنه، خب ما اعتقاد داریم که در جمهوری اسلامی دولت ها برآمده از اراده مردم هست.
بله.
مردم روزی به نام 28 خرداد اراده می کنن که دولتی رو از درون خودشون بیرون بیارن، اما این دولت ها باید با مردم اولا صادق باشن و در جریان یک مدیریت 4 ساله به این امید مردم جامعه عمل بپوشونن.
بله.
برای اینکه ما بتونیم این فاصله رو کم کنیم، حتما باید دولت نگاهش به شرایط امروز کشور باشه. شرایط امروز کشور، فقر و تبعیض و فسادی که وجود داره، حتما باید به عنوان اولویت اول باشه. من در آموزش پرورش الان دارم اظهار نظر میکنم، یا در آموزش عالی بیشتر دارم آموزش پرورش تاکید میکنم، اینه که بهترین کار اینه که وزارت آموزش پرورش و دولت 13 هم به عنوان اولویت اول تحول و توسعه کشور تلقی کنه.
بله.
و البته اگر چنین نباشد، مطمئن باشید ما باز هم آموزش پرورش رو به عنوان اولویت چندم میذاریم، یک دستگاه سرمایه خار میذاریم، یک دستگاه غیر سرمایه غیر مولد میدونیم. آدم های غافل و جاهل آموزش پرورش را و مدرسه را و معلمان رو غیر مولد میدونن. آدم های عاقل نباید این گونه فکر کنن.
دقیقا.
ما از دولت 13 انتظار داریم که آموزش پرورش را دستگاه مولد و مولدترین دستگاه بدونه، دستگاهی که میتونه تولید انسان بکنه، دستگاهی داره تولید بهش بکنه، دستگاهی که داره برای آینده این کشور تصمیم گیری میکنه.
بله.
باید بیاییم مدارس دولتی رو به عنوان اولویت اول بذاریم، همه توجهات رو به سمت تقویت دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلمان کارآمد و درستی که جامعه امروز بهش نیاز داره. الان دانشگاه فرهنگیان هم به واسطه این همه تغییراتی که درش ایجاد شد تصیب شد و نهیب شد و نتونست هنوز خودشو بازیابی بکنه. ما آموز پرورش رو خواستیم که دانشگاهی داشته باشه که دانشگاه تکامل یافته تربیت معلم گذشته باشه.
بله.
خودم دانش آموخته تربیت معلم هستم.
بله.
نه تنها این نشد، بلکه در مقطع آمدن گفتن اصلا ما نیاز به تربیت معلم نداریم و بعدها اومدیم دانشگاه رو تأسیس کردیم. این دانشگاه هم شده مثل دانشگاه دیگر، دانشگاهی در کنار دانشگاه دیگر نیاز نداشتیم. ما یه دانشگاهی نیاز داریم که این دانشگاه بتونه معلم درش تربیت کنه، معلم با همه شاخصهای کمی و کیفیش که مورد نیاز تراز امروز انقلاب اسلامی. دولت باید برای دانشگاه فرهنگیان همون بحث صاحب‌های ششگانه‌ای که در تحول بنیادین هستش، منابع انسانی مهمترین، ارزیابی از نیروی انسانی، پالایش نیروی انسانی، ارتقای نیروی انسانی بسیار اهمیت داره و بعدش آموز پرورش رو از جیب مردم جدا بکنه.
دقیقا.
مدرسه رو با جیب مردم پیوند نده، مدرسه رو با دل مردم پیوند بده، با فکر مردم پیوند بده. مردم باید احساس کنن وقتی مدیر مدرسه اونا رو خواسته و احضار کرده، به عبارتی یا رو طلب کرده، یعنی به جیب اونا نگاهی نداره، بلکه به اندیشهش، به فکرش، به مشاورش برای بچهش نیاز داره.
بله.
و دستش همیشه باید به سمت دولت دراز باشه، آموز پرورش، نه ملت. اما همه توجه و چشمش و قلبش معطوف به مردم باشه. آموز پرورش باید به گونه عمل بکنه در دولت آینده که مدارس از امکانات حداقلی برخوردار باشن. این
بله.
فاصله، حالا عددی که آقای دکتر زنی فرمودن که عدد وحشتناکی بین مناطق محروم ما مثلا در بلوچستان با تهران، این فاصله البته شما بین تهران و رباط کریم میتونید تا حدودی ببینید، بین
بله.
پیروزکوه و تهران حالا میتونید ببینید، بین مثلا فرض کن بخش،
حتی بین مناطق تهران آقای دکتر، بین جنوب شهر و شمال شهر،
مازندران ما رو بگو، مناطق بیلاقی ما مثلا، بخش بلده ما،
بله،
حجور ما، نمیدونم حتی مثلا برو مناطق مثل هزار جریب بهشهر،
بله،
شما برو تو گلستان، شما برو تو خراسان،
همینطور
خراسان شمالی جنوبی. من مناطق کشور رو رفتم و این مطالعه کردم، میبینم که این فاصله عظیم رو باید دولت هم مقامش بذاره. اگر آموز پرورش رو اولویت اول خودش بذاره، مطمئن باشید در یک پروسه 4-5 ساله 8 ساله ما میتونیم امیدوار به ایران آباد، ایران مستقل و ایران پیشرفته.
به یاری خدا. آقای دکتر حسینی، وقت برنامه رو به اتمام هستش. دولت 13 هم ان شاءالله در افق 1-2 ماه آینده شکل میگیره و طبیعتاً با انتخاب رئیس جمهور 13 هم توسط مردم هیئت دولت معرفی میشن، از جمله اونها وزیر آموزش و پرورش و وزیر آموزش عالی. یکی از چالش‌هایی که الان جامعه در واقع کف جامعه باش مواجه هست همین بحث کنکوره که شما فرمودید سرنوشت یک جوان در عرض 3 ساعت رقم میخوره. اگر در کلاسای تست کنکور با هزینه های گزاف موفق بوده و شرکت کرده، مثل اون کیسی که شما گفتید حدود 200 میلیون هزینه کرده، اون موفق میشه، و اگر برخوردار نباشد و این کلاس ها رو طی نکرده باشه، برای قدمی را از پیش نمیتونه ببره. فکر میکنید وزیر آموزش عالی و همینطور وزیر آموزش پرورش دولت 13 در جریان حذف این نابرابری کنکور چگونه باید قدم بردارن؟
ببینید، مسئله اول کنکور سهمیه هاست. اول باید سهمیه های نابرابر از کنکور برداشته بشه. بسیاری از بچه ها حس ناعدالتی دارن، ممکن اصلا سهمیه ها واقعا در رشته اونها اینقدر زیاد نباشه، ولی وقتی کنکور رو میبازن فهم میکنن تقصیر سهمیه هاست.
بلی.
ما باید اول مسئله سهمیه ها رو برای مردم روشن کنیم که آقا چرا داریم یک عده‌ای رو سهمیه های خاص بهشون میدیم ده. یا باید مردم توجیه کنیم یا باید اینا رو برداریم.
بله.
ترجمه فرمایید، ما الان 19 جور سهمیه داریم. یک سلسله هم سهمیه‌های پنهان داریم. مثل چی؟ مثل سهمیه انتقال فرزندان هیئت علمی. الان من هیئت علمی دانشگاه تهرانم، بچه‌م زابل قبول بشه میتونه بیاد دانشگاه تهران درس بخونه
چون پدرش دانشگاه
علمی.
بله.
ما تقریبا 8000 جابجایی فرزند هیئت علمی داریم. شما باور میکنید؟ یعنی واقعا فاتحه کنکور در بخش مکانی خونده شده.
دختر من آیه دکتر به من گله میکرد با تو چرا هیئت علمی نشدی؟
آره دیگه.
اگر بودی من چه
الان میومدی دانشگاه تهران علوم پزشکی میخوندی؟
دقیقاً.
بی زحمت. فرض میکنید چون 90% چیزو بیاری مبلغ چی میگن نمره هر رشته رو بیاری میتونید دانشگاه تو عوض کنید.
بله.
نکته بعدی بحث مربوط به مافیای کنکور. اگر بخوایم کنکور اصلاح بشه باید حوزه پولسازی از کنکور برداشته بشه. متاسفانه مجوزات این مافیای کنکور وزارت آموزش و پرورش میده. متاسفانه آموزش و پرورش در توسعه اینها نقش داره. در متاسفانه کتب درسی قبل از انتشار در اختیار اینها قرار میگیره و و و هزار تا کانفلیکت آف اینترست دیگه که اینجا وجود داره و باید مافیای کنکور جمع بشه و باید در این زمینه به سازمان سنجش و جاهای دیگه سخت گرفته بشه. نکته بعدی یا بعضی از این سازمان‌ها اصلا خودشون مؤسسه کنکور دارن، مثل سازمان سنجش که خودش تعاونی کارکنان کنکور داره، یعنی خودش نفت داره. کارکنان سازمان سنجش خودشون در کنکور نفت دارن. ترجمه فهمید؟
بله.
خب این یک تعارض منافع خیلی خیلی شدیده و اثر بسیار منفی روی چی؟ کنکور و آزمایش و عدالت در کنکور میزه. مشکل بعدی کنکور این است که کنکور سنتراله، خیلی متمرکزه و فشار زیاد روانی و استرسی برای بچه ها ایجاد میکنه. ما یه چیزی داریم الان تحت عنوان تو علوم اجتماعی ایران اصلا داره دمش پایان‌نامه دکترا نوشته میشه، تحت عنوان زیست کنکوری. زیست کنکوری یه زیست عجیب غریب اجتماعیه.
بله.
که شما تقریبا از همه چی محرومی، یه چیز شبیه زندانه عجیب. زیست کنکوری یعنی شما از دوم یا اول یا دوم دبیرستان که وارد زیست کنکوری میشی عملا انگار وارد یک سبک زندگی جدیدی شبیه زندان آلکاتراز میشید، بدون اینکه دورت میلای زندان باشه. حجم مصرف ریتالین تو بچه ها در حوزه کنکور وحشتناک. یعنی داروهای تمرکزگرا، داروهای روانی، استفاده از مشوقهای دیگه برای اینکه چی؟ بچه ها بتونن متمرکز درس بخونن و یک کنکور سنترال 3 ساعته رو 4 ساعته رو پاس بکنن.
بله.
طبیعتاً باید کنکور مرکز زدایی بشه، یعنی نه در یک جلسه بلکه در چند جلسه، نه در یک مکان بلکه در چند مکان، نه توسط یک عده تست بلکه در به صورت مفهومی. یعنی این کنکور باید از این حالت به شدت بازاریش در بیاد، چون این حالتی که الان داره به شدت مناسب بازاره. یعنی شما میتونید دین و زندگی رو هیچی نفهمی ولی تستشو درست بزنی.
بله.
ترجمه کنی. میتونی ریاضی صفر بفهمی ولی تستشو درست بفهمی. مسئله اصلی آموزش امروز عدالت. عدالت، نبود عدالت به کیفیت آموزش هم آسیب خیلی جدی زده. بازگرداندن آموزش به ریل انقلاب ایران، انقلابی کردن آموزش. انقلابی شدن آموزش یعنی عادلانه شدن آموزش.
خیلی متشکرم از حضرت علی و جناب آقای دکتر فیاضی، مهمانان ارجمندی که در برنامه امروز روز روشن حضور به هم رسوندید. از فرمایشات دوستانمون نتیجه میگیریم که کسانی که حاکم میشوند باید از جنس مردم باشند، پاکدست و مردمی، بدون زینف بودن در جریان آموزش تا بتونن به این عدالت آموزشی در حقیقت قدم بردارن به این سمت و عدالت آموزشی در کشورمون تحقق پیدا کنه. مهم است که چه کسی را انتخاب میکنیم. انتخابات 28 خرداد برای کشورمون در عرصه های مختلف به ویژه در حوزه آموزش سرنوشت ساز هست و امیدوارم که برگ زرین دیگری به تاریخ افتخارات کشورمون با حضور پرنور شما شنوندگان عزیز افزوده بشه و انتخاب شایسته بی‌عدالتی در حوزه آموزش. از اینکه تا این لحظه برنامه را دنبال کردید از شما سپاسگزارم و تا فرصتی دوباره یکایک شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. ساعت 15:30 است. اینک از شما دعوت می‌کنم مستند کشف الاسرار رو بشنوید.
از او بگو،
از او بگو،
او که شجره پرفیض فیضیه بود، او که ابرمرد تاریخ و بیدارگر جهان بود
خدای تبارک و تعالی به شما آزادی عنایت کرد و شما را در این آزادی